ساعت 16 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. عربستان خواستار نشست فوری اعضای شورای همکاری خلیج فارس شد. فرمانده سپاه پاسداران می‌گوید ایران به دنبال جنگ نیست اما از آن هم نمی‌ترسد. شرکت نفتی اکسون موبیل 60 کارمند خارجی خود را از عراق خارج کرد. ملک سلمان پادشاه عربستان شامگاه شنبه خواستار برگزاری نشست فوری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب شد. به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی، این نشست قرار است در 30 ماه مه، 9 خرداد برای گفتگو درباره تنش‌های اخیر در منطقه و پیامدهای آن برگزار شود. وزارت خارجه عربستان نیز روز شنبه در توییتی هدف از این نشست را بررسی حمله به 4 کشتی تجاری در سواحل امارات متحده عربی و تهدیدهای احتمالی پیش رو اعلام کرد. در همین حال عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی گفت عربستان در پی صلح و ثبات در منطقه است اما در مقابل حملات به گفته او پی در پی ایران بیکار نخواهد نشست. عادل الجبیر که روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری سخن می گفت با بیان اینکه توپ اکنون در زمین ایران است گفت
عربستان خواهان جنگ در منطقه نیست و تمام کوشش خود را برای جلوگیری از آن به کار می گیرد. اما همزمان اگر طرف مقابل به دنبال جنگ باشد، عربستان قاطعانه و با تمام نیرو از خود و منافعش دفاع خواهد کرد.
به گفته منابع سعودی روز یکشنبه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تلفنی در مورد تحولات منطقه صحبت کردند. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران روز یکشنبه گفت جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ نیست اما از آن هم نمی‌ترسد.
می‌ایستیم. بنابراین ما امروز آماده ایم و بیشتر آماده می‌شویم. درست است. ما به دنبال جنگ نیستیم. اما از جنگ نمی ترسیم.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای سلامی در مراسم تودیع و معارفه جانشین و معاونان جدید سپاه ترس از جنگ را تفاوت ایران با آمریکا دانست و گفت آمریکا از جنگ می‌ترسد و به گفته آقای سلامی اراده آن را ندارد. شرکت آمریکایی اکسون موبیل از بزرگترین شرکت‌های نفتی دنیا حدود 60 کارمند خارجی خود را طی روزهای جمعه و شنبه از عراق خارج کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این افراد به قرارگاه منطقه‌ای این شرکت آمریکایی در دبی منتقل شدند. جابجایی کارمندان خارجی اکسون موبیل به دنبال افزایش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن انجام شده است. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید که اگر خط فقر درآمد ماهیانه کمتر از 3,400,000 تومان باشد، حدود 55% خانوارهای ایرانی زیر این خط فقر هستند. ناصر موسوی لارگانی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌ها مبنی بر اینکه 40% مردم ایران زیر خط فقر هستند گفت شاخص‌های مطرح برای محاسبه خط فقر درآمدهای خانواده هاست که بر این اساس خانوارهایی که زیر 2,500,000 تومان درآمد دارند زیر خط فقر هستند و با این احتساب حدود 40% خانواده‌های ایرانی زیر خط فقرند. اما اگر مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده که خانواده‌ها با درآمد کمتر از 3,400,000 تومان درآمد زیر این خط هستند، حدود 55% خانوارها کمتر از این رقم درآمد دارند. نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعداد زیادی از خانوارهای ایرانی با یارانه زندگی کرده و یا از طریق کمک‌های مستمری سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام امرار معاش می‌کنند، افزود با این وضعیت حتی عده‌ای شرایط آن را ندارند که تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزیستی قرار بگیرند، چرا که این افراد برای اینکه تحت پوشش این نهادها باشند باید بالای 60 سال سن داشته باشند باشند یا از کار افتاده 100% بوده و یا بی سرپرست و بد سرپرست باشند. برای بررسی این موضوع فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، پشت خط تلفن همراه ماست. سلام آقای خاوند، بر اساس استانداردهای جهانی چه ملاک‌هایی برای تعیین خط فقر در یک کشور وجود داره؟ اینهایی که من الان در واقع نقل قول کردم همش به هر حال از طرف یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ایران بود.
بله، ببینین، مهمترین ملاکی که در جهان برای اندازه‌گیری خط فقر به کار برده میشه، ملاک تعیین شده از طرف بانک جهانی است که میگوید در خط فقر معادل 1.9 دلار آمریکاست و هر کسی که کمتر از 1.9 دلار در روز درآمد داشته باشه اون فقیر مطلق به حساب بیاد. خب در ایران این مبلغ رو حساب کردند و میگویند که 1.9 دلار رو اگر در 4 فرد خانواده، یک خانوار، ضرب بکنین میشه 7.6، 228 دلار در ماه که با نرخ فعلی دلار میشه 3,420,000 تومان. و بر این اساس هست که مرکز پژوهش‌های مجلس این مبلغ رو حساب کرده در سال 1397 و گفته که اگر این مبلغ رو ملاک قرار بدیم بین 23 تا 40 درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. ولی من معتقدم مطابق این چیزی هم که این آقای نماینده گفته که اگر این مبلغ ملاک خط فقر در برای یک خانوار باشه، تعداد از 40% بالاتره و احتمالاً حتی بالای 50% جمعیت ایران زیر خط فقر هستند.
ملاک های ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، رو من در آغاز صحبتام گفتم. اینطور که ایشون تاکید کرده شاید حتی بشه گفت اقشار بیشتری در ایران، من راجب قشر اجتماعی صحبت میکنم نه فقط تعداد و آمار، قشر بیشتری، اقشار بیشتری در ایران در زیر خط فقر قرار میگیرن. نظر شما در این زمینه چیه؟
ببینین، اونجوری که مرکز پژوهش‌های مجلس میگه 14 پایین جمعیتی ایران زیر خط فقر هستند. ولی میدونین یک مشکل بزرگ در ایران اینه که با وجودی که قانون برنامه 5 ساله پنجم مرکز آمار ایران رو ملزم کرده، بهش تکلیف کرده که هر سال دقیقاً خط فقر رو منتشر بکنه، این کار انجام نگرفته و به همین علت ارزیابی این موضوع افتاده به گردن اندیشکده‌ای مثل مرکز پژوهش‌های مجلس یا شخصیت‌های مستقل مثل همین آقای نماینده. در این شرایط خیلی خیلی دشواره گفتن این که چقدر از جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. متأ بر اساس تمام ارزیابی‌ها از جمله ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، ببینید مرکز پژوهش‌ها میگه در سال 1396 16% جمعیت ایران زیر خط فقر بود. در سال 1397 این جمعیت فقیر مطلق پریده به 40% و در عرض فاصله 1 سال با توجه به رکود و بیکاری شدید و همینطور با توجه به نرخ تورم بسیار بالا، این همه به جمعیت فقیر ایران افزوده شده و متاسفانه در سال 98 هم رکود شدت میگیره هم تورم شدت میگیره و وضعیتی به وجود آمده که یک وضعیت به شدت اضطراری است در حال حاضر در ایران در عرصه فقر.
ممنون از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه، که ما را در این بخش از برنامه ها همراهی کرد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی بخشهایی از ارزیابی یک شرکت بیمه نروژی در مورد حمله خرابکارانه به 4 نفتکش در دریای عمان را منتشر کرده است. یکی از کشتی‌هایی که هدف حمله قرار گرفته بود با پرچم نروژ در منطقه تردد می‌کرد و اکنون شرکت بیمه نروژی اعلام کرده که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به احتمال زیاد در این حمله دست داشته است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز شامگاه جمعه گزارش داد که نسخه ای از ارزیابی محرمانه یک شرکت بیمه نروژی به دستش رسیده است. ارزیابی اتحادیه مشترک کشتیداران نروژ برای بیمه ریسک جنگ یا DNK نشان می‌دهد که حملات به کشتی‌ها احتمالاً با زیرسطحی‌های بی‌سرنشین هر یک حامل 30 تا 50 کیلوگرم مواد منفجره انجام شده و هدایت این شناورهای زیرسطحی را قایق‌هایی در آب‌های ایران و در تنگه هرمز بر عهده داشته‌اند. در این گزارش گفته شده احتمالاً شناورهای زیرسطحی بی‌سرنشین با قابلیت تنظیم مکانیاب یا GPS برای هدایت دقیق آنها به هدف مورد استفاده قرار گرفته‌اند و سپاه پاسداران بدین دلیل از این روش استفاده کرده که بعداً بتواند چنین عملیاتی را انکار کند. این گزارش میگوید حوثی‌های یمن نیز تاکنون از این روش برای حملات دریایی استفاده کردند و ظاهراً این فناوری را سپاه پاسداران در اختیار آنها گذاشته است. اما به گزارش رویترز حملات یمن بیشتر با بمب‌های کنترل شونده با GPS در قایق‌های بدون سرنشین سطحی بوده نه شناورهای زیر سطحی. در این گزارش همچنین گفته شده ترکش‌های بمبی که کشتی نروژی را هدف قرار داده نشان می‌دهد که آنها مشابه بمب‌هایی بود که حوثی‌ها در قایق‌های بدون سرنشین از آنها استفاده کرده‌اند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران حمله هفته گذشته به نفتکش‌ها در خلیج فارس را محکوم کرد و آن را نگران کننده خواند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در آن زمان گفت وی از قبل پیش بینی می‌کرد که برای دامن زدن به تنش چنین حوادثی اتفاق بیفتد. به گزارش خبرگزاری رویترز شرکت بیمه نروژی در ارزیابی خود همچنین به تهدیدهای نظامی سپاه پاسداران برای بستن تنگه هرمز اشاره کرده و نوشته است هدایت زیردریایی‌های حامل بمب از 6 تا 10 مایلی بندر فجیره و در نزدیکی تنگه هرمز انجام گرفته و هدف سپاه پاسداران به احتمال زیاد ارسال این پیام به آمریکا و همپیمانانش بوده است که ایران بدون بستن تنگه هرمز هم میتواند مشکل ساز باشد. عربستان سعودی، امارات و نروژ روز گذشته گزارش خود در مورد حمله به 4 کشتی تجاری و نفتکش در آب‌های امارات را به شورای امنیت سازمان ملل ارسال کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تاکنون به این گزارش اختصاصی رویترز واکنش نشان ندادند.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی می‌فرستید.
می‌تونید برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون می‌خواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ادامه خبرها. خبرگزاری رسمی سوریه سانا شنبه شب از حملات اسرائیل به حریم هوایی این کشور برای دومین شب متوالی خبر داد. به گفته این خبرگزاری پرتاب موشک از منطقه اشغالی جولان به سوی جنوب خاک سوریه انجام گرفته است. در همین حال رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن نیز حمله دست کم 3 موشک اسرائیل از سمت بلندی‌های جولان به جنوب سوریه در شامگاه شنبه را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این حملات 2 موشک به اهداف نظامی در منطقه القنیطره اصابت کرده، اما موشک سوم از سوی دفاع ضد هوایی سوریه خنسا شده است. اسرائیل تاکید می‌کند که هدف گرفتن مواضع نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان در سوریه را حق مسلم خود می‌داند. و خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید قانونگذاران حزب دموکرات آمریکا در مجلس نمایندگان این کشور از جان برنان رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی CIA خواستند تا برای ادای توضیحاتی در مورد ایران در نشستی با آنها حاضر شود. این خبرگزاری به نقل از منابعی در حزب دموکرات میگوید این نشست خصوصی قرار است روز سه‌شنبه این هفته با حضور وندی شرمن از معاونان پیشین وزارت خارجه آمریکا برگزار شود. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.